بسم الله الرحمن الرحیم. از امام کاظم، از پدر بزرگوارش، از پدران بزرگوارشون، از پیامبر خدا نقل شده که حضرت فرمود انما شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، شفاعت من مخصوص کسانی که اهل گناه کبیرن. فاما المحسنون فما علیهم من سبیل، اونایی که اهل احسانن محسنون احتیاج به شفاعت نداره. قیل ای ابن رسول الله کیف تکون شفاعه لأهل الكبائر، چطوری میشه که خدا، پیامبر خدا، کسایی که صاحبان گناه کبیرن رو شفاعت میکنه، در حالی که والله تعالی یقول ولا یشفعون الا لمن ارتضا، فقط کسی شفاعت میشه که مرتضای خدا باشه. و من ارتکب الکبیره لا یکون مرتضا، کسی که کبیره مرتکب میشه مرتضای خداست. حضرت فرمود که قال ما من مؤمنن یرتکب ذنبن الا سا احوزالکه و ندم علا، هیچ مؤمنی مرتکب یک گناهی نمیشه الا اینکه اون گناه اونو ناراحت میکنه و پشیمان میشه از اون گناه. و قال النبی، پیامبرم فرموده کفا به ندم توبه، پشیمانی هم توبه است، کفا به ندم توبه، برای توبه کردن پشیمانی کافیه، همین که پشیمان میشه از کارش این توبه است. ای کاش که انسان عقل داشته باشه. میگن که به آقای فلسفی یکی گفت که ما برای منبر چه کتابی مطالعه کنیم، ایشون فرمود کتاب سلیقه. خب ما کتاب سلیقه که نداریم که، من کتاب سلیقه یعنی باید سلیقه داشته باشی. هر سبت که یکی از این بزرگان گفت که یکی از این رفقای ما رفته بود شب عاشورا منبر، بعد ما مثلا نشسته بودیم چند تا از علما و اینا، بعد هم این داشت راجع به دمای ثلاثه صحبت میکرد، بعد میگه از منبر اومد پایین، گفتم آخه من دمای ثلاثه دارم یا این مثلا اون آقای ممدوحی که تو حسن ممدوحی آخه مثلا حیض و نفاس میشه که تو داری راجع به دمای ثلاثه شب عاشورا، آخه این تو موضوع سخنرانیه چی سخنرانی تو میکنی؟ آدم باید سلیقه داشته باشه. من دیدم اینو، بعضی از بچه ها هستن بسیار پاکن، یه گناه که انجام میدن شیطان میاد سراغشون. شیطان آخرین کاری که قراره بکنه این که آدم ناامید کنه، آخرین کارش اینه، چون بدترین گناه ناامیدیه دیگه. این بیچاره یه گناه مرتکب میشه، شیطان میاد سراغش میگه بدبخت، بیچاره، بدبخت شدی، شروع میکنه کار کردن، اینو از همه جا میندازتش، زندگیش به هم میخوره، پریشان میشه. این وقتی که شکی بابا پشیمانی توبه است، پشیمون شد، تموم شد. حالا یه آدم ناشی، هم تو رادیو شنیدم، هم تو صدا و سیما شنیدم، و این مال صدا و سیما نیست، رفته منبر. امیرالمومنین فرمود که یکی اومد گفت استغفرالله، امیر فرمود میدونی معنی استغفرالله چیه؟ باید گوشت تنت آب بشه. خب این بدبخت اصلا گوشت تن نداره که آب بشه که. بابا یه آدم حقبازی اومده گفته استغفرالله، امیرالمومنین هم خواسته بزنه برجه که این آدم حقبازی، گفته استغفرالله این نیست، باید گوشت تنت آب بشه، یکی از مراحل شیشگانش. بعد شروع میکنه اینو تو صدا و سیما میگه، بعد خبر نداره که ترکشاش میخوره به ما. این جوون بیچاره پاک حالا یه گناهی کرده، خیال میکنه باید گوشت تنش آب بشه، از گوش نداره تنش آب بشه. این روایت ما رو یه جایی گرفت، یه مش حقباز بودن که داشتن گفتن استغفرالله، دین و ملعبه کرده بودن، برو این روایت رو براشون بخون. این ما رو اون حقباز هست، این جوونه بیچاره رو باید اینو بهش بگی پس این چیه اون چیه، روایت رو باید همه رو بذاری کنار هم دیگه ببینی کدوم روایت مال کجاست. کفا به ندم توبه، همین که پشیمون شده این توست، این بر مردم اینه. بله اگه رفتیم موقع تو بازار یه جای منبر دعوتتون کردن، بعد از اون بازاری های رباخور گردن کلوف بودن، اگه اینجوری بود، نمیگم بازاری رباخوره، من منظورم اگه مثلا یه چهار تا از این رباخوراشون مجلس کرده بودن شما رو دعوت کردن، بریم اون حدیث امیرالمومنین رو بخونین که بعد اولی مرحله اینه که این گوشتایی که از حرام به تن رویده بعد آب بشه، اولی مرحله اینه. این بیچاره از این گوشت حرام، از گوشت نداره که حرام بشه، اون مال اونه که رباخور حالا اومده میخواد مثلا مجلسان بگیره، تو شما برو این روایت براش بگو. این جاش مالی یه جای خاصه، مال عموم مردم نیست، این مال عموم مردم. آقا پشیمانی توبه است. قال صلی الله علیه و آله من سرته حسنه و ساعته سیئه فهو مؤمن. چقدر واقعا اسلام دایرش وسیعه و چقدر ما تنگ نظری، از دیدگاه ما همه فاسق و ضد امیرالمومنین و همه اعمالشون کلا، اونایی که مسلمان نیستن که همه باطلن. بابا اینجوری نیست، به خدا دایره وسعت رحمت خدا خیلی وسیع‌تر از این حرفاست. ببین شما پیغمبر خدا چی فرموده، من سرته حسنه هر کسی حسنه شادش میکنه و ساعت و سیعه و سیعه ناراحتش میکنه، فهو مؤمن، این مؤمنه. یعنی اگه مثلا میبینه یه سیعه داره تو خیابون اتفاق میفته این ناراحت میشه، این مؤمنه. اگه میبینه یه کسی کار خیری داره میکنه شاد میشه، این مؤمنه. ولو این آدم تو کانادا زندگی کنه، تو کوکاکولا زندگی کنه، چهار کوکاکولا، هر جا میخواد باشه، میخواد ناف تهران باشه، میخواد اونور دنیا باشه. فمن لم یندم علی ذنب یرتکب، هو کسی که گناهی مرتکب بشه پشیمان نشه، فلیس به مؤمن، این مؤمن نیست. ولم تجب له الشفاعه، این شفاعت شامل حالش نمیشه و کان از ظالم. یعنی ببین اون طرف تنگ نظر بود، گفت ای میشه آدم مرتکب کبیره بشه شفاعت شامل حالش بشه؟ حضرت داره دایره نظرشو باز میکنه، میگه آره بابا، مؤمن و اونی که دایره شفاعت شامل حالش بشه خیلی وسیع‌تر از اینکه تو تنگ نظر خیال کردی. اینجوری باشه خدا باید همه رو بریزه تو جهنم. خدای تعالی که این عالم خلق نکرده که نصف بیشتر مردم برن تو جهنم که. بابا این کارخونه خودروسازی اگه بگه 90% تولیدات من در پیت 10% تولیدات خوبیه، شما میگین کارخونه ورشکست. حالا خدای این عالم بنا کرده که همه مردم برن تو جهنم. والله تعالی ذکر او یقول مال الظالمین من همین ولا شفیعین یوتا، ظالم شفیعی نداره. ظالم کیه؟ حضرت رسول خدا فرموده دیگه. این روایت علامه طباطبایی نقادیش کرده، یعنی این روایت دیگه ما از بهار الانوار نیاوردیم که بگیم معلوم نیست سندش چیه، علامه اینو آورده تو المیزان. اینم فرمایش رسول خداست که حضرت فرمود که این ظالمه، کسی که گناه ناراحتش نکنه این ظالمه. بعد خدای تعالی فرموده مال الظالمین من همین ولا شفیع یوتا. فقیل له یا ابن رسول الله و کیف لا یکون مؤمنا من لا یندم علی ذنب یرتکب. بعد این طرف سوال کرد، گفت چطور میشه که آدم گناه بکنه ولی ناراحت نشه و پشیمان نشه و از دایره ایمان خارج بشه؟ حضرت فرمود ما من احد یرتکب و کبیرتا من المعاصی، هیچ کس نیست که یه معصیت کبیره مرتکب بشه و هو یعلم انه سیعاقب الیه، و بدانه که عقاب میشه بابت این گناه، الا ندم علامم، الا اینکه مرتکب پشیمان میشه. یعنی اگه بشینه با خودش فکر کنه بگه این کار من بالاخره عقاب داره، این حتما پشیمون میشه، اینم راهش هم از رد یاد داد. و متا ندمه، هر وقت پشیمون شد کان تائبن، این توبه کننده است. به محض اینکه پشیمانی شد نادم شد تائب و مستحق للشفا، همینجا مستحق شفا میشه. و متا لم یندم علیها، اگه پشیمان نشد کان مصرن، مصره پشیمان نشده بازم ادامه میده دیگه، اصرار بر گناه، ول مصر لا یغفر له، مصر مورد غفران واقع نمیشه. لعنه غیر مؤمن به عقوبت مرتکبه، چون این ایمان نداره به اینکه این کاری که داره مرتکب میشه عقوبتی داره. ولو کان مؤمنا بالعقوبه لندمه، اگه ایمان داشت که این کار عقوبت داره پشیمون میشد. فقط قال النبی لا کبیرتم الاستغفار، خیلی قشنگه. روایات استغفار رو جمع کنی، استغفار رو سرچ کنی، روایاتش هم بشه میشه یه منبر، اینقدر روایاتش زیباست. لا کبیرت مع الاستغفار، با استغفار هیچ کبیره باقی نمیمونه. لا نفک جنس دیگه، لا کبیرت مع الاستغفار. از اون ور خطرناکش این تکه دومه، ولا صغیرت مع الاصرار، اگه کسی اصرار داشته باشه صغیره وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی اگه به یک کسی به یک گناه صغیره اصرار داشته باشه، این گناه صغیره کبیر است. چرا؟ چون اصرار برای چی داره؟ حضرت همون اصرار به این خاطر داره که میگه عقوبتی نداره، دلم میخواد انجام بدم. چیه؟ این گردن کلفت. گردن کلفتی در پیشگاه خدا گناه کبیر است. اصرار یعنی این دیگه. و پس اگر اصرار کرد دیگه صغیره نیست، هر کاری مرتکب بشه کبیر است. و اما قول الله عز وجل لا یشفعون الا لمن ارتضا، این که فرمود لا یشفعون، این از ادامه روایت ها، لا یشفعون الا لمن ارتضی الله دینه، کسی که خدا از دینش راضی باشه نه از عملش. گاهی وقتا من انسان یه عملی مرتکب میشه خدا از این عملش بیزاره، ولی از خودش که بیزار نیست که، از دینش بعد خدا راضی باشه. البته اصرار بر عمل دینو از دست انسان میگیره. الا من و دینو الاقرار بالجزاء علی السرسناد و سیاد، اینم باز همون دینو به همون مطلب قبلی تعریف کرد. دین یعنی چی؟ دین یعنی اینکه اقرار داشته باشه که حسن و سیب جزا داره. فمن ارتضا دینه ندم علی مرتکبه من الذنوب، کسی که دینش مرتضا باشه پشیمان میشه از کاری که انجام داده. لمعرفتن به عاقبت فی القیامه، چون میدونه که این عاقبت داره، عاقبت سوء داره در قیامت. پس همه اینا همه تفسیر شد، لا یشفعون الا لمن ارتضا تفسیر شد. ارتضا این ارتضای دین، ارتضای دین هم یعنی این بدانه که خدا عقاب میکنه. همین که بدانه خدا عقاب میکنه میشه توبه. چقدر این کلمه زیباست. نه این نمیشه اصرار. اصرار اون که حضرت اصرار رو تعریف کرد دیگه، گفت اصرار یعنی انجام بده، هیچ هم اصلا اعتقاد نداشته باشه که این عاقبت سویی داره. این کی میشه میگه آقا دلم میخواد انجام بدم؟ چیه عاقبت؟ ما عاقبت چیه؟ عاقبت نداره کسی اگه واقعا اعتقاد به عاقبت داشته باشه انجام نمیده دیگه. اون که انجام میده بالاخره انسان گاهی شهوت برش غلبه میکنه، یه ارتکابی میکنه، ولی میدونه که عقاب داره، پشیمانه، خودش ناراحت از این کاری که داره میکنه، ممکنه دوباره فردا هم انجام بده ولی بازم ناراحته. همین که ناراحت میشه خود این ناراحتی توبه ایجاد میکنه، خود ناراحتی آثار سوءش رو پاک میکنه. نه اصرار بر صغیره، حضرت اصرار اینجوری فرمود، مصر اونیه که اعتقاد نداره به اینکه عقاب داره، شرح داد دیگه، فرمود که و متا لم یندم علیها کان مصرن، اونی مصره که پشیمان نمیشه. خود مصر رو شرح داد یعنی چی؟ ندامت، عدم ندامت یعنی اصرار. بله از بین. بله خب چرا؟ و میگه پشیمانی یعنی توبه. نگفت اگه پشیمان باشه بعدن توبه میکنه، میگه پشیمانی یعنی توبه. عبارت شما نگاه کن، میفرماید که عرض و حضور شما که چی بود؟ و یعلم انه اصف متا ندمه کانه تائبه. به محض اینکه پشیمان شد تائبه، یعنی پشیمان همون تائبه، تائب پشیمان یک، پس توبه کرد، توبه هم پاک میکنه آثار گناه. بله کلک نمیشه زده مثلا میگه ای ولیه میریم حالا انجام میدیم، بعد میگه پشیمانم خدا. پشیمانی مال دله، تو دلش واقعا احساس پشیمانی میکنه از این کاری که انجام، این میشه توبه. عرض کردم اینو جوابشو جلسه پیش، یه بحث بین علما هست، بعضی ها میگن که مثلا جناب ملا صدرا اعتقادش اینه که بالاخره شما وقتی خطا میکنی یه قدم دنده عقب میری، وقتی توبه میکنی دوباره برمیگردی سر جای قبلیت، یعنی این اون حالت قبل از گناهی، ولی بالاخره دو تا قدم رو از دست دادی. این دو تا قدمی که یه قدم رفتی عقب یه قدم دوباره برگشتی جلو، هنوز سر جای قبلیتی. شما با این دو قدم میتونستید دو قدم به جلو حرکت کنید، این نظر ایشونه. اما جناب مرزا جوادی ملکی اینم قبول نداره، میگه خدای تعالی جبران میکنه. این دومی به مذاق ما بیشتر میخوره، چون خدای تعالی یه عبارتی داره میفهمد یبدل الله السیئات بالحسنات، خدا اصلا تبدیل میکنه، تبدیل میکنه، یعنی اینجوری نیستش که من الان این فرشو کثیف میکنم بعد دوباره میشورمش تمیز میشه، نه اینجوری نیست، ولی میگه بالاخره این فرشو الان کثیف کردی شستش از قیمتش افتاد، اینطوری نیست، بلکه اینطوریه که من یه مش زباله میریزم اینجا به جای اینکه طلا و جواهر جمع کنم. رفتیم یه جایی هم زباله است هم طلا و جواهر، شما جواهر جمع میکنی من زباله. خب الان ولی اینکه این زباله ها رو بریزم دور، فقط زباله رو ریختم دور دیگه طلا و جواهر نمیگه، نه خدا هم زباله رو هم تبدیل میکنه به جواهر. اینجوری این حرفی که ایشون زده خلاف قرآن کریم، خلاف روایات. آخه منبر که حقانیت نمیاره که، رسول خدا فرموده اتائب من از زنده کمن لازم بده. حالا ایشون با این روایت چی کار میکنه؟ چجور تفسیرش بکنه؟ بله همینو میگیره مثلا جناب مولا صدر اون مطلب میگه، ولی میرزا جواد آقایی قبول نمیکنه، گفت منم قبول نمیکنم. گفت یه استادی درس میداد، گفت که علامه اینطوری گفته، شیخ اینطوری گفته، حقیر هم اینجوری میگه، حقیر یعنی خودش. بعد به شاگردش فردا میگفت که درس توضیح بده، گفت اونم میگفت علامه اینطوری گفته، شیخ اینطوری گفته، حقیر هم اینطوری گفته. خب من میگم حقیر تو دیگه نگفت. بله اعتقاده چی؟ قبول نداری که هیچی دیگه، حسابش پاکه دیگه، قبول نداری. قبول نداری که حسابش پاکه، کسی قبول نداری که به جزا اعتقادی نداری. خب اولش اینجوری به خاطر فطرت انسانیشه، اگر اینو حفظش کنه اینم مؤمنه، همینقدر مؤمنه. نه، برای اینکه این اشکال کار اینجاست که اینی که الان میگه من گناه میکنم بعدن توبه میکنم، این الان این میخواد توبه کنه، اما وقتی گناه میکنه این دیگه اون آدم قبلی نیست، یه آدم جدیده. معلومه اون آدم جدید توبه کنه، به خاطر اینکه عمل با خود صاحب عمل ممزوج میشه. طبق حرکت جوهری، جوهر شما دائما در حال تغییره. یعنی شما اگه یه منظره ای رو تماشا کنی، این منظره با خودت ممزوج میشه. شما یه بعد از تماشا با شما قبل از تماشا دیگه یکی نیستی. یه داستانی خیلی مهمی رو آقای متعلی در داستان راستان نقل کرده، خیلی این داستان مهمه، داستان شریک رو نقل کرده که میگه خلیفه به ایشون گفت که تو باید حتما معلم بچه های من بشی. اینم گفت خلیفه ظالمه، چه معلم بچه های تو بشه؟ گفت بس باید یه شغلی در بیت المال در دستگاه منو قبول کنی. اینم قبول نمیکرد. یه روز اینو یه جای گیرش انداخت، گفت امروز نمیذارم بری، یا باید معلم بچه های من بشی، یا باید یه شغل در بیت المال قبول کنی، یا باید یه نهار بیای خونه من بخوری. اینا بررسی کرد، این نهاره از همه کم مشکل تره دیگه، گفت نهار رو میزنی. اینم دستور داد به آشپزش، گفت هر انواع اقسام غذا رو. اینم بیچاره لو طلبه بوده دیگه، غذایی بود درست حسابی، نون جو خورده بود و نون سنگک این سر کوچه رو خورده بود. عرض به حضور شما که ما هر روز صبح میایم اینجا، نانهای صبحونه شما رو زده به این میخه، هر روز یادتون هست طلاب مستضعف دیگه، نان این سنگک درجه یک میزنن تو رنگ. این بیچاره روز این چیزا رو که نخورده بوده که. عرض به حضور شما که میگه نهار رو آنچنان با لذت خورد که اون وزیر خلیفه به خط گوش خلیفه گفت قسم به خدا این مرد دیگه روی رستگاری رو نمیبینه. میگه نهار که تموم شد، هم معلمی بچه های خلیفه رو قبول کرد، هم اون شغل رو در بیت المال. یه روزی هم سر حقوقش با خازن بیت المال دعوا شده بود، میگه آخه تو گندم به من نفروختی که من به تو پول بدم. میگه من از گندم بهتر به شما فروختم، من دینمو به تو فروختم. این داستان داستانه، ولی داره یک حقیقتی رو بیان میکنه. یه چیزی بگم، اینو از من یادگاری داشته باشید. اگر دین اسلام یه پازل باشه، خب پازل دیدین دیگه، پازل وقتی به هم ریخته است معلوم نیست چیه، وقتی میچینی میشه یه تصویر زیبا. اگر دین اسلام یه پازل باشه، آقای مطهری اومده از هر تیکه ای از دین یه داستان گذاشته. یعنی ممکنه منم برم 50 تا داستان جمع کنم بنویسم، مثلا داستان، مثلا حالا داستان راستان داریم، داستان دوستان هم داریم، مثلا داستان مثلا بیستان، مثلا حالا یه اسمی بزنم روش، ولی من جاهلم، من همینطوری میرم 50 تا داستان. اما ایشون رفته داستانهایی رو انتخاب کرده که هر کدومش یک پیام دینی داره. اگه دین مثلا 100 تا تیکه باشه، رفته 100 تا داستان مختلف گذاشته، هر داستانی یه پیامی داره. اون وقت در دل داستان راستان دین رو معرفی کرده. من پارسال یه جا بهم گفتن یه مدرسه راهنمایی صحبت کنم، گفتم من مدرسه راهنمایی برم چی بگم؟ بعد گفتم میرم داستان راستان میخونم. رفتم یه سال ورسه راهنمایی داستان راستان خوندم، دیدم عجب کتابی. اون وقت ایشونو مسخره میکردم، ایش گفته بودن آخه تو اصول فلسفه و روش رئالیسم نوشتی، چرا داستان راستان می‌نویسی؟ من این حرف ایشونو با زبان خودم میگم، مقدمه داستان راستان رو بخونید. ایشون میگه که من دیدم یه بیماری اجتماعیه، اتفاقا مصمم شدم که این کتابو بنویسم، چون دیدم که مثلا اگه کسی بره یه کتاب قلمه سلمه بنویسه، یه اسم عجیب غریبی هم روش بزنه، الچپق فیشر التپق مثلا، همه میگن به به مثلا صاحب کامل، حالا معلومه نیست این کتاب اصلا کسی تا آخر عمرش بخونه، مثلا به درد کسی بخوره. این کتاب به درد جامعه میخوره، فقط چون کتاب داستانه اسم آقای مطهری پاش نخوره. ارزش آقای مطهری در اینه، میگه من مصمم شدم که بنویسم، دیدم بیماری اجتماعیه. حالا مثلا اگه الان شما بری یه جا منبر داستان راستان بگی، داستان راستان می‌خونی که خودمون بلدیم بخونیم، بلدی؟ به جان شما من حاضرم تو مجلس علما داستان راستان بخونم، برم منبر ببینم بلدم. رفته برش یه فیلسوف عارف حسابی درس خونده استاد دیده، رفته داستان جمع کرده، میگه 700 تا داستان دیدم، 150 تاشو انتخاب کردم گذاشتم دیگه. اینا نگفتم من، این خودم استنباط کردم. البته یه جمله حاج آقا امجد گفت، من از اون دیگه من پرورشش دادم، یه جمله ایشون گفت این دینو معرفی کرده با این کتاب. من بررسی کردم دیدم درست میگه، دیدم تو هر داستانی یه چیزی داره، میگه این یکی از داستاناش که میگه گفت که این همینی که الان شما پرسیدی. معلوم نیست انسان بعد از معصیت همون آدم قبلیه باشه. بله این شریک قبل از نهار نه شغل رو قبول میکنه نه معلمی بچه های خلیفه، اما شریک بعد از نهار جفتش رو قبول کرد. حالا میگه این مثلا 1 میلیارد رو بیزنیم به جیب بعد توبه میکنیم. معلوم نیست دیگه، شما پولو زدی به جیب دیگه معلوم نیست توبه کنی، معلوم نیست که من قطعا توبه نمی کنی. چه کسی ظالم است؟ اقول و قوله علیه السلام و کان ظالمن. از اینجا بعد توضیحات علام است، تا اینجا اصل روایت بود. و کان ظالمن می فهمد فیه تعریف و ظالمی و ملقیامه. خب قرآن کریم میگه ظالم شفاعت شامل حالش نمیشه. حالا ظالم کیه؟ ما اسامی میشنیدیم که معانیشو نمیدونیم، خیال میکنیم میدونیم ظالم یعنی چی. قرآن به کی میگه ظالم؟ قرآن مثلا به صدام میگه ظالم. بله صدام هم ظالمه، ولی این معنای دقیقش باید معلومش که مصداق ظالم از نظر قرآن کیه. خب صدام که من بازم نفهمیدم تعریفش چیه ظالم، که یه تعریفی میخوام که به خودم صدق بدم که ببینم منم ظالم هستم یا نه. میفهمد اینجا با این عبارت حضرت ظالمو تعریف کرد. و اشارتون الی ما عرفه به القرآن حیث یقول، اشاره به این میکنه که قرآن کریم ظالم رو اینطوری معرفی میکنه. فأذن مؤذن بینهم ان لعنت الله علی الظالمین. خود قرآن ظالم اصلا معرفی کرده. قرآن میگه لعنت خدا بر ظالمین. ظالم کیه؟ الذین یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا، کسایی که راه خدا رو میبندن و راه خدا رو کج نشون میدن. امام سجاد میگه میفهمید که ان العمی العباس مقام عند الله یغبت و بهش شهدا، در قیامت عباس یه مقامی داره که شهدا بهش قبطه میخورن. بعد میاد یه قربان عاشقی که شهیدان کوی عشق در روز حشر رتبه او آرزو کنه. این شعره روایت کرده شعر، آدم کیف میکنه یه شعر میخونه پیام داره. شعر باید پیام داشته باشه، منبر باید پیام داشته باشه، منبرها پیام نداره. صبح منتظر این ورزش صبحگاهی بودم، میگه خلاص به زور یه منبری هم گوش دادیم. دم از اول تا آخر منبر دارم میگه ولایت امیرالمومنین نداشته باشی همه اعمالت باطله. ولایت امیرالمومنین بعد روایت بابا بفهم بسم الله شیخ، آقای شیخ به من بگو ولایت امیرالمومنین یعنی چی که من اگه نداشته باشم اعمالم باطله. تا آخر منبر نگفت ولایت امیرالمومنین یعنی چی که اگه نداشته باشی باطله. بعدم مثلا این خیال میکنه ولایت امیرالمومنین یعنی همین که مثلا بری بگی علی علی جان علی. بابا این نیست ولایت امیرالمومنین که ما داریم. ولایت امیرالمومنین چی؟ بله ولایت امیرالمومنین یعنی نهج البلاغه که کار من و شماست. یعنی چی؟ یعنی چی؟ میگم آقا من میتونم این حرفو همه جای دنیا بزنم، اما نمیتونم ولایت امیرالمومنین که اینشون میگه رو توضیح بدم. من میتونم همه جای دنیا بگم یک کسی بوده به نام علی، یه جملاتی داره، مثلا یکیش اینه گفته هر چی رو برای خودت میپسندی برای دیگرانم بپسند، هر چی برای خودت نمیپسندی برای دیگرانم نپسند. اگه دوست نداری آشغال بذارن در خونه تام آشغالتو شب نبر بذار در خونه همسایه. اینا علی گفته. همه جای دنیا میپذیرن. وقت میگم اگه تو این عملو انجام بدی به اندازه این عمل ولایت امیرالمومنین رو داری. قبول میکنید اینو شما؟ علی یعنی اینقدر ما اینو شنیدیم الان کله ما کردن که ولایت امیرالمومنین نداشته باشه همه اعمالت باطله. بعد خیال میکنم مثلا منظورش این سنیان. بابا اینجوری نیست. از امام باقر سوال میکنه میگه اینا تکلیفشون چیه؟ حضرت میگه اینا دو گروه هن. اوناییشون که دشمنی ما اهل بیتو در دل نداشته باشن اهل بهشت. روایت مستند از امام باقر. کی نقل کرده؟ علامه طباطبایی. هم تو المیزان نقل کرده هم تو رسالت الولایی. اوناییشون که دشمنی ما اهل بیتو در دل داشته باشن اینا اهل جهنم، اعمالشون همه باطله. دشمنی اهل بیت، ما اهل بیت یعنی کی؟ این دشمنی کی؟ اهل بیت یعنی حق و حقیقت. خب الذین یصدون عن سبیل، اینا اونایی که راه خدا رو بستن و کج نشون دادن راه خدا. آقا تو پا تو کفش سخنران چرا میکنی؟ تو مدعی تو بکن، اونم تازه با عالم چک کن. شعرتو چک کن، برنامه‌تو چک کن، دمتو چک کن. هر چیزی رو نمیخونن، هر شعری رو نمیخونن. بعدم شده مثلا قدیمی‌ها میگفتن عزاداری نمک مجالسه. الان یه قابلمه آش میذارن 5 کیلو نمک میریزن توش. بابا به خدا این نیست. اگه امام حسین براش فرقی نمیکنه که شما 5 دقیقه روزه بخونی یا 500 دقیقه. بله حالا عاشورا تا سو حسابش جداست دیگه، عاشورا نمیشه. خب ببینید فلسفه قیام ابو عبدالله چی بوده؟ عاشورا عاشوراست. عاشورا دیگه داره قاطی میکنه. میگه یکی گفت شما شیعه ها چرا قاطی میکنید این محرم؟ گفت آخه این عید قدیر 100,000 نفر از شما پای منبر پیغمبر بودین، فردا شما دین منکر شدین. ما ترسیدیم این عاشورا رو هم انکار کنید، لذا ما الان 1400 سال دیوونه شدیم. ما دیوونه میشیم که شما بدونی که یه همچین چیزی بوده. بله اینم هست دیگه، فلسفه قیام آزاد. این دهه اول محرم آدم قاطیه، ولی دیگه بعدش که دیگه قاطی نیستش که. آقا بعدش هم محرم مصور اسلام رو زنده نگه داشته. چی؟ اسلام رو منبر زنده نگه داشته، منبر میرفتن، این اسلام رو زنده نگه داشته، کلمات اهل بیت رو برای مردم میگفتن، فرهنگ اهل بیت رو گسترش میدادن. الان حاضرن 5 ساعت سینه بزنن، حاضر نیستن 10 دقیقه سخنرانی گوش بدن. علاوه تقصیر ما هم هست، چون ما هم رفتیم یک گفتیم هر کی ولایت امر نمیشه عملش باطنی اصلا نفهمیده چی به چی. به جان شما یه ساعت گوش دادم، دیدم هیچ پیامی این منبر نداره. یه پیام لاقل بده من بفهمم پیام این منبر چیه. بیا یه کلمه بگو رسول خدا گفته پشیمانی توبه است. یه گناهی کردی شیطان اومد سراغت، کرد تو گوشت که بدبخت شدی بیچاره شدی، بهش بگو لعنت بر شیطان، تو شیطونی. اما از اون طرفم حواست باشه که یه شریکی بود که گفت من یه نهار میزنم تو رگ گور پدر خلیفه، نهارو که خورد رفت شد جز اعوان و انصار خلیفه. یادتون باشه که گناه معلوم نیست چه عاقبتی برای انسان بیاره، ولی اگه گناه کردی نترس، توبه کن، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، تموم شدی میشه یه منبع. نصف مشکلات جوونا مال همینه که اینو نفهمیدن. قبل از انجام عمل میگن برو خدا کریمه، این کار شیطانه. بعد از انجام عمل میگه خاک به سره. خدا برعکس درست میگه، قبل از انجام عمل میگه خاک تو سر میشی، یا بعد از انجام عمل میگه بیا، ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خب این دیگه فرمول ساده پزشکیه دیگه، پزشکی روح، کار من شماست که طلبه ایم. من دیدم تو خود صدا سیما دیدم اومده صدا سخنرانی میکنه، میگه که طرف رفت خدمت امام صادق، گفت من دو تا مشکل دارم. بعد حضرت فهمید که خب دو تا مشکلت چیه، گفت که یه مشکلم اینه که من خلاصه خیلی گناه دارم و فلان و بهمان. خب اون یکی چیه؟ خب اون یکی اینه که من شما رو خیلی دوست دارم. خب همه گناهان دیگه همه کشف شد دیگه، مگه نشد دیگه حل دین و الا الحب. آخه اینو داری تو صدا و سیما میگی، مردم از این چی میفهمن؟ یعنی برو هر چی دلت میخواست افاسیتی کن، بعد بیاد حب به ما اهل بیتو داری همه گناهانت پاکی. بابا این پیامش نیست، برو سر سفره علامه طباطبایی بشین ببین که علامه چه تفسیری از این روایت. حب یعنی چی؟ یعنی انجذاب و نفس نحو الکمال، یعنی شما یه کمالی داری، من جذب کمال شما میشم، این یعنی حب. خب اهل بیت یعنی چی؟ یعنی علی یه کمالی داره من جذب شدم. کمال علی چیه؟ کمال علی اینه که به خاطر اسلام دستشو بستن، با طناب کشیدنش آخ نگفت. یهودی اومد مسلمان شد، گفتن چطور تو این همه وقت مسلمان نشدی؟ گفت این همونه که در خیبر رو کند، من اون روز اونجا بودم. اگه این دین دین حق نبود، این امروز اینجا سکوت نمی‌کرد. خود دومی اینو اعتراف کرده، وقتی که میخواستن نفش قبر بکنن دستمال زرد حضرت به پیشونش و از ذوالفقار رو از غلاف بیرون کشید. خود دومی اینو گفته، گفته قسم به خدا اگه امروز جن و انس به نظر شمشیرش زنده بیرون نمیاد. خب همین کارو نمیتونست در خونش بکنه؟ این علی اینه. کیه که این شخصیتو بشناسه عاشقش نشه؟ من عاشق این شخصیتم. خب وقتی میبینم که همچی حال میرم دنبال کلماتش، کلماتش رو میخونم میبینم یکی از یکی نورانی تر، با فطرت من سازگار، عشق میکنم از شنیدن کلماتش. میگم علی اینه، من این علی رو باید معرفی بکنم. بعد میام میگم شما خلی مگه 1400 سال پیش یکی کشته شده براش گریه میکنی؟ میگه ما خل نیستیم، ما داریم بر ارزش ها گریه میکنیم. ما میدونیم یک کسی 1400 سال پیش کاروان انسانیت داشت به سمت فساد و تباهی میرفت، آمده خودش و همه عزیزانش رو فدا کرده که کاروان انسانیت سر مسیر خودش بمونه. ما میخوایم این فکر رو زنده نگه داریم. ولی امام حسین مگه میخواد بر که خودش کسی گریه بر نه همون گریه بر آن شاه تشنه لب کافی است، وگرچه گریه بر آلام قلب تسکین است. ببین که مقصد عالیه او چه بود ای دوست، که درک آن سبب عز و جاه و تمکین است. اینه، اینو باید تبلیغ کرد تو محرم. بعد وقت آدم گریهش میاد، روزگار رو نگاه میکنه، امروز رو نگاه میکنه، همه دست به دست هم دیگه دادن که انسانیت از مسیر خودش خارج بشه. خب امام حسین هم همین جوری بوده، توی همچین روزگاری بوده، همه چیزشو فدا کرده. منم وظیفه هم اینه که همون کارو بکنم. و گریه میکنه چون درد داره انسان. انسان درد جهالت جامعه رو داره، هم جامعه خودش هم دنیای امروز. بعد تازه آدم میفهمه چرا امیرالمومنین سرش رو تو چاه میکرده. حالا اینجوریه خلاصه،
کجا رفتیم کجا؟ الذین یصدون عن سبیل الله یبغون عوجا، راه خدا رو بستن، کج نشونه در راه خدا. و هم بالآخرت هم کافرون. این در فرهنگ قرآن کریم این ظالمه، ظالمونی که راه خدا رو بسته. پس بیشتر از اینکه آدم توی کفار دنبال ظالم بگرده، بعد تو دیندارا دنبال ظالم بگرده، چون دیندارا راه خدا رو کج نشون میدن. کی راه خدا رو کج نشون میده؟ شورای قاضی. و هو الذی لا یعتقد به یوم المجازات، این اونی که به یوم مجازات اعتقادی نداره. فلا یتأسف و علی فوت اوامر الله، از اون براش اهمیتی نداره، امر خدا کیلو چنده که من امرشو انجام بدم، انجام بدم ندم. چرا ما نگرانی؟ ما از چی نگرانی؟ ما از عاقبتمون نگرانی. اگه این دنیا بود و بس، برای چی من باید جلو خودم بگیرم؟ منم دارم میخواد مثل اهل شهوات برم انان خودم رها کنم، قرار 40 سال از عمرم گذشته، 20 سال دیگه اش هم مونده، میخوام 20 سالو کیف کنم دیگه، قیامتی در کار نیست. اول این اینجور نتیجه این که قیامتو قبول نداره اینه که به عوامر خدا کاری نداره. ولا یسوعه اقتحام و محارمه، اگه حرام مرتکب بشه ناراحت نمیشه. اما به جهد جمیع المعارف الحقه و تعالیم دینیه، همه معارف رو انکار میکنه. و اما بستهانتن لامر، یا اصلا امر معارف اصلا خار میشماره، یه مش دروغ و دقل به نام دین کردین تو کله ما، بابا دنیا همین دو روزه، اینجوری میگه دیگه، همینه که مردم میگن بعضیا. و عدم الاعتنا به جزا و دین، فیکون قولو به استهزاء، اگر هم یک کله حرف دینی بزنه مسخره داره میکنه. و قولو فتکون و تائبا مستحقا للشفاعه، راجعن الی الله زادین مرزا مستحقا للشفاعه، اما توبت المصطلحه فهی به نفسها شفیعه منجیه، اونی که شفیع و منجیه توبه است. فقط قال النبی لا کبیره مع الاستغفار، پیامبر خدا فرمود با استغفار هیچ کبیره باقی نمیمونه. این که حضرت فرمود از تمسک او به این منجهت ان الاصرار هو عدم الانقباض به ذنب و ندام، اصرار یعنی اصلا آدم از گناه هیچ فشاری بهش نیاد، هیچ پشیمانی پیدا نکنه. یخرج عن الذنب عن شأن الذی له الی شأن آخر، اون وقت داستان گناه اینه که یخرج الذنب عن شأن الذی یخرج الذنب عن شأن الذی له الی شأن آخر. گناه خاصیتش اینه که انسان از یه شأنی به یه شأن دیگه خارج میکنه. چرا؟ به همون دلیلی که شریک قبول کرد، چون وقتی اون لقمه رو خورد شریک یه آدم دیگه شد شریک بعد از لقمه، شریک قبل از لقمه قبول نکرد، شریک بعد از لقمه قبول کرد. بعدم خودش گفت دیگه، من دینم رو فروختمش. عاقبتش کجاست؟ و هو تکذیب المعاد، عاقبت این کانال گناه تکذیب. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا آیات الله، اینه که خطرناک، ولی یه گناه خطرناک نیست. البته ببینید ما دو حالت داریم اگه بخوایم برای مردم حرف بزنیم یا با خودمون زمزمه و حدیث و نفس کنیم، دو حالت داریم، یکی قبل از گناهه، بعد به خودمون میگیم قبل از گناه بگیم تو اگه مرتکب بشی بعدش چی میشه، هیچ نمیتونی بفهمی بعدش چی میشه، زیاد میترسی. یه حالتی بعد از گناه داریم، خب بعد از گناه بله من گناه کردم، عفو بی اندازه میخواهد گناه بی حساب. این که ماره قبل از گناه نیست، قبل گناه بگی عفو بی اندازه میخواهد گناه بی حساب، برو صفا کن، این ماله بعد از گناهه. آقا آدم ناهارشو اگه از اینجا بخوره چی میشه؟ به یه چیز جا به جا کنی خراب میشه، شما ناهارتو از اینجا بخور، نهار فردا رو از اینجا بخور، میشه دیگه بگو آقا یه سانت بالاتر دیگه چیزی نمیخواد، خب فرق میکنه آخه، اگه میشه آدم ناهارشو از اینجا بعد آب از اینجا بخوره، یه چهار انگوش که بشتن بزنی که با این آب بخورم با این آب میخورم، میشه مگه آخه؟ چون یه سرعی میده آب بکن تو برو تو حلقم، خب نمیشه. این ماره گوش دادنه، این ماره حرف زدنه، این حرف ماره قبل از گناه نیست که بگه عفو بی اندازه میخواهد گناه بید، این ماره بعد از گناهه. قبل از گناه بعد داستان شریک رو برای خودش بخونه. بله میفرماید که و ظلم به آیات الله فلا یغفر لان الذن انما یغفر اما به توبه و به شفاعه، زن یا با توبه پذیرفته میشه یا با شفاعت، شفاعت هم متوقف بر دین مرزاست و سلام. روایت دیگه میفرماید که از ابی اسحاق لیثی قال قلت لابی جعفر محمد ابن علی الباقر، به امام ابی جعفر عرض کردم که یبن رسول الله اخبرنی عن المومن، مومن المستبصر اذا بلغ فی المعرفه و کمله. خیلی این عجیبه، نه این اون عجیبه نیست. عجیبه یکی دیگه است. اگر مؤمنی در معرفت به کمال رسیده باشه، هل یزنا، آیا مرتکب زنا میشه؟ قال اللهم لا، گفت نه، حضرت فرمود نه. فیلوتو، قال اللهم لا، اون یکی کار میکنه، حضرت فرمود نه. یسرقو، دزدی میکنه، قلت الله، قال الله. قلت فیشرب الخمر، شراب میخوره، قال الله. قلت فیأتی به کبیرت من هذه الکبائر، یکون از این کبائری که گفتم یا فاحشه من هذه الفواحش رو انجام میده، قال الله، حضرت فرمود. قلت فیز نوزه، حالا گناه چی؟ یعنی یه پله اومد پایین تر. گناه مؤمن کامل در معرفه گناه میکنه، قال نعم. بله و هو مؤمن مذنب مسلم، مؤمن ولی مذنبه، مؤمن مذنب مسلمان هم هست. قلت و ما معنا مسلم؟ قال المسلم لا یلزمه ولا یس. مسلم اونی نیست که گناه نمی کنه، مسلم اونیه که اصرار بر گناه نمی کنه. این هم فرمایشه استاد. اصرار هم که بالا تفسیر شده، اصرار یعنی اعتقادی نداره این که گناه آزاری داره. در خصال از امام رضا علیه السلام از آبای گرامی ایشان هست که رسول خدا فرمودن که اذا کان یوم القیامه تجلی الله عز وجل لعبد المؤمن و یوقفه علی ذنوبه ذنبن ذنبن ثم یغفر الله له لا یتل عجب. در قیامت خدای تعالی برای بنده مؤمنش تجلی میکنه و اینو از گناهانش آگاه میکنه، این کار کردی، این کار کردی، این کار. ثم یغفر الله له، بعد خدا رو مورد غفران قرار میده. لا یتلع الله له ملکن مقرب ولا نبیین مرسل، از این گناهان احدی رو خدا آگاه نکرده، نه انبیا آگاه شدن نه ملائک. و یستر علیه ان یقف علیه احد، خدا برای گناهانش پرده انداخته تا این لحظه بعدم بخشیده، احدی جز خودش از این آگاه نشده. ثم یقول لسیئاته، این دیگه عجیب تره، بعد خدای تعالی به سیئاتش میگه کونی حسنات، حسنه بشید. سیئات تبدیل میشن به حسن. در صحیح مسلم از ابی ذر هست که قال رسول الله یؤتى بالرجل يوم القيامه فيقال اعرضوا عليه صغائر الذنوب و نهوا عنه كبارها، از گناهان صغیر و کبیرش بگذرید. فيقال عملت يوم كذا و كذا و هو مقر لا ينكر و هو مشفق من الكبائر، بهش میگن این کارو کردی، خدای تعالی فرمود که بهش عرضه کنید گناهانشو، گناهانشو بهش عرضه کنید، اعرضوا علیه، و میفرماید که بهش میگن این کارو کردی، این کارو کردی، این کارو کردی، اینم اقرار داره، میگه بله کردم. و هو مشفقون، اما ناراحت از کبائرش. فیقال اعطوه مکان کل سیئات حسنه، بعد از اینکه امر برش میشونه خدای تعالی میفرماید به جای همه این سیئات بهش یه حسنه. فیقول ان لی ذنوبا ما اراها ها هنا، بعد میگه من یه گناهانی داشتم، خودش میگه، میگه ما یه کارهایی هم کردیم که اینجا نمیبینیم اونا رو. قال ولقد رأیت رسول الله ضحک حتی بدت نواجذه، پیغمبر خندید تا اینکه میگه دندانهای مبارکش پیدا شد. دیگه ادامهش نبود ولی تو روایت بالا تفسیر شده، میگه گناهانی دارم که اینجا نمیبینم، اونایی که خدای تعالی بخشیده، احدی رو از این آگاه نکرد. باز در اعمالی از امام صادق است که اذا کان یوم القیامه نشر الله تبارک و تعالی یت، آنچنان رحمت خدا در قیامت منتشر میشه که یت مع ابلیس فی رحمته، ابلیس به رحمت خدا طمع میکنه. علامه این جمله آخرام عرض کنم، علامه فرماید که بر روایات الثلاث الاخیره من المطلقات و الاخبار الداله علی وقوع شفاعت نبی یوم القیامه من طرق ائمه اهل بیت و کذا من طرق اهل سنه و الجماعه بالغتون حتی تواتر، روایات که در شفاعت رسول الله اومده در حد تواتره، دیگه یقین آوره. و هی من حیث المجموع انما تدل علی معنا واحد، همشون یه معنی واحد دارن. و هو شفاعت علی المذنبین من اهل ایمان، شفاعت گناهکاران اهل ایمان، اما به تخلیص من دخول النار، یا اینکه از نجات از آتش اصل از ابتدا نجاتشون میدن، اما بالاخراج منها بعد از دخول، یا اینکه بالاخره بعد از یه مدتی در آتش نجاتشون میدن. والمتیقن، قدر متیقن چی از این روایات؟ عدم و خلود المذنبین من اهل ایمان فی النار، اینکه اهل ایمان در آتش خلود ندارن. فقط عرفت ان القرآن ایذن لا یدل علی ازیت من ذلک،
قرآن کریم هم بیش از این دیگه به چیزی اشاره نمی‌کنه. رسیدیم به بحث فلسفی شفاعت، خیلی بحث فلسفیش جالبه، یه بحث اجتماعی هم داره اونم خیلی جالبه. انشاءالله جلسه بعد اگه برسیم این دوتا رو تموم کنیم دیگه بحث شفاعت تموم میشه. اللهم صل علی محمد.